رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروهی از دانشجویان بسیجی به عنوان یک گروه غیر دولتی به اجلاسی در بولیوی فرستاده شدند. وزیران خارجه ناتو در استونی گرد هم آمده اند. محمود احمدی نژاد روانه زیمبابوه و اوگاندا شد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران برابر با 11:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. سلام دوباره شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و مجله اقتصادی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فارس، گروهی از سوی تشکلی با عنوان جنبش عدالت‌خواه دانشجویی برای شرکت در اجلاسی درباره محیط زیست به بولیوی فرستاده شدند. جمهوری اسلامی این تشکل را که دانشجویان بسیجی اعضای آن هستند، نهادی غیر دولتی معرفی می‌کند. 2 مرد و 1 زن به بولیوی اعزام شدند. بولیوی از هنگام بر سر کار آمدن اوو مورالس، رئیس جمهوری چپگرای این کشور، روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی برقرار کرده. رئیس جمهوری بولیوی پس از کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوا در کوپنهاگ اعلام کرد که آن کنفرانس ثمری نداشته و خود اجلاسی با عنوان کنفرانس جهانی ملت‌ها درباره تغییرات جوی برگزار خواهد کرد. او روز چهارشنبه در سخنانی در این اجلاس 3 روزه خواستار تشکیل دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به مسائل مربوط به محیط زیست شد. وزیران خارجه پیمان ناتو برای شرکت در نشستی 2 روزه در تالین پایتخت استونی گرد هم آمدند. محور مذاکرات این نشست امضای معاهده تازه کاهش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای استارت 2 بین آمریکا و روسیه و تأثیر آن بر روابط ناتو با مسکو است. وزیران خارجه همچنین درباره عملیات ناتو در افغانستان و آموزش ارتش این کشور نیز گفتگو می‌کنند. محمود احمدی نژاد امروز صبح روانه زیمبابوه و اوگاندا شد. او هنگام ترک تهران در مورد سفرش به زیمبابوه گفت: روابط جمهوری اسلامی با این کشور آفریقایی بسیار عمیق و دوستانه است و جهتگیری‌های کلی زیمبابوه با سیاست جمهوری اسلامی منطبق است. محمود احمدی نژاد روز جمعه از زیمبابوه به اوگاندا می‌رود. او درباره اوگاندا نیز گفت که هدف از سفرش یافتن راه‌های گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور است. اوگاندا در حال حاضر از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است و ایران در روزهای اخیر اعلام کرده است که با اعضای شورای امنیت در تماس است تا درباره پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای گفتگو کند. دولت موقت قرقیزستان تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی در آن کشور را اعلام کرد. بنابر اعلام عمر بیک تکبایف، معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان، همه پرسی قانون اساسی روز 27 ژوئن برابر با 6 تیر ماه و انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر برابر با 18 مهر برگزار خواهد شد. این مقام دولت موقت قرقیزستان همچنین اعلام کرد خانم تولیکان اسمایلووا، مدافع حقوق بشر، به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات برگزیده شده است. قرار است اعضای این کمیسیون توسط نهادهای غیر دولتی قرقیزستان، دولت موقت و مقامهای سازمان ملل متحد انتخاب شوند. این در حالی است که روز چهارشنبه قرمان بیک باقیف بار دیگر تأکید کرد که وی به عنوان رئیس جمهور قانونی آن کشور باقی خواهد ماند و از رهبران دنیا خواسته است دولت موقت را به رسمیت نشناسند. دولت موقت میگوید باقیف پیش از ترک کشور استعفایش را امضا کرده است، اما وی میگوید استعفای خود را پس گرفته است. و ما میرسیم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو فردا از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی. هدفمندسازی یارانه‌ها، سرانجام مجلس تسلیم نظر دولت شد، ظاهراً زیر فشار رهبری. پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی برای ایران پیش بینی می‌شود. ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست و وزارت نفت دست به دامان سپاه می شود. بهای سهام بورس در تهران همچنان در حال پرواز به بالا. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یک نشست غیر علنی و غیر رسمی تسلیم خواست دولت شد و تمایل خود را به تعدیل قانون یارانه‌ها اعلام کرد تا نظر دولت برای اجرای شدن این قانون تأمین شود. نمایندگان مجلس با یک رأی‌گیری استمزاجی که در آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، اما آنچنان که رئیس مجلس میگوید به طور عرفی به کار گرفته می‌شود، بدون تغییر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون بودجه سال 89 سه مجوز به دولت دادند. اجرای قانون یارانه‌ها طی 9 ماه، معافیت درآمد یارانه‌ای دولت از مالیات و عوارض و امکان پرداخت نقدی متفاوت به اقشار مختلف جامعه. برخی نمایندگان مجلس چون علی مطهری و احمد توکلی تغییر یا تعدیل قوانین مجلس از جمله قانون یارانه‌ها را از طریق رأی‌گیری استمزاجی، آن هم در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی، قانونی ندانستند و آن را نوعی بدعت و پایین آورنده شأن مجلس خواندند، اما مخالفت آنان از سوی رئیس مجلس پذیرفته نشد. به گفته حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، برابر گزارش کمیسیون ویژه، دولت می‌تواند همه مبلغ 20000 میلیارد تومان را هزینه کند و برای جبران عوارض شهرداری‌ها و دهداری‌ها اقداماتی از طرق دیگر صورت دهد. از سوی دیگر دولت می‌تواند مبلغ 20000 میلیارد تومان برای ماه‌های باقی مانده، یعنی 9 ماه، اجرایی شود و پرداخت یارانه‌ها بر پایه تشخیص دولت خواهد بود، یعنی دولت می‌تواند تشخیص دهد چه خانوارهایی بیشتر مستحق دریافت یارانه هستند. از احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد میپرسم تغییر قانون به این صورت چه نتیجه اقتصادی میتواند در فرایند اجرا داشته باشد؟
به نظر میرسه که دست دولت برای تغییرات بسیار بزرگ نه تنها در عرصه تفسیر این قانون بلکه در عرصه اجرا باز شده باشه و این برای دولتی که در سال گذشته دارای 70% تخلف بودجه‌ای بوده، در عمل حتی بیش از اون چیزی که الان انگاشته میشه تغییر بکنه و با اون هدفهای اولیه طرح که حتی اونها هم از نظر اقتصادی محل اشکال بود، تفاوت زیادی پیدا بکنه. چون ما میدونیم با این تغییرات اولا قدرت خرید دولت برای تزریق پول به جامعه بسیار زیاد میشه، دو میتواند دولت در اینکه کدام گروه رو انتخاب بکنه و کدام گروه رو انتخاب نکنه، درآمدها رو به برخی از اقشار منتقل بکنه و از برخی از اقشار دریغ ببرزه. بنابراین در مجموع اون خط کلی اساسی این تغییرات به سمت باز شدن دست دولت برای انجام اقداماتی است که مد نظرشه، اما به روی کاغذ نیامده است. خود رأی‌گیری غیر علنی و استمزاجی که انجام شده در مجلس نشان میده که منطق این تغییرات قانع کننده نبوده، حتی برای نمایندگان این مجلس مطیع رهبر. بنابراین دولت تصمیم میگیره که با دور زدن قانون و لابی کردن و متوسل شدن به بالاترین مقام حکومت، مجلس رو وادار بکنه که این تغییرات رو انجام بده. طبیعتاً این تغییرات علارغم هر سود یا فایده اقتصادی که داشته باشه، یک زیان سیاسی بزرگ داره و اون هم این است که دست قدرتمداران رو برای تغییرات نامطلوب در اقتصاد باز میکنه و این در بلند مدت در واقع شایسته جامعه ایران نیست. اساساً واژه استمزاج واژه‌ای نیست که در مباحث حقوقی و اقتصادی مدرن جایی داشته باشه. این واژگان به وام گرفته شده از به اصطلاح اون فرهنگ حوزوی و منابع فقهی. قاعدتاً میبایست طلب مزاج یا طلب ذوق نمایندگان مجلس باشد، اما با توجه به روندی که پیش آمده به نظر میاد که این استمزاج بیشتر از اون که مطلوب نمایندگان مجلس باشه تابع اونها باشه، تابع به اصطلاح قدرت مطلقه فقیه باشه. با این توضیح میتوان دید که این تغییرات میتونه در عرصه خرد اقتصاد در عرصه کلان اقتصادی تغییرات شگرفی رو به همراه داشته باشه بر اقتصاد ایران.
خب این تغییرات چه خواهند بود به نظر شما؟
در عرصه اقتصاد خرد اکتورهای اقتصادی مثل خانواده قدرت خریدشون بالا خواهد رفت با انتقال این پولها به خانوار، اما از اونجایی که این انتقال درآمد با ابزارهای دیگری همراه نیست، با استفاده از سیاست‌های دیگری، قاعدتاً به تورم بیش از این چیزی که هست خواهد انجامید و در مجموع و در میان مدت قدرت خرید خانواده به طور واقعی بالا نخواهد رفت. چرا؟ به خاطر اینکه علارغم اینکه خانواده احساس میکنه میزان اسمی پولش بیشتر شده، میزان اسمی درآمدش بالا رفته، اما قدرت واقعی خرید و قدرت واقعی در عرصه واقعیت زندگی روزمرهش افزایش پیدا نخواهد کرد. اما در عرصه اقتصادی کلان هم این تغییرات تاثیر خواهد داشت. ما میدونیم که خب دولت الان داره کسر بودجه زیادی، خب این کسر بودجه باعث شده که نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد بشه و در نتیجه تورم افسار گسیخته رو ما داشته باشیم در جامعه. با باز شدن دست دولت و با اون بی‌انضباطی که ما ازش در مسائل بودجه‌ای دیدیم، نقدینگی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین میشه انتظار داشت که نه تنها تورم افزایش پیدا بکنه، بلکه اختصاص منابع به اون مصارف عقلانی هم کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه این دولت همواره مایل بوده که با ترجیح منافع کوتاه مدت از منافع بلند مدت چشم بپوشه و با استفاده از پول در چارچوب هزینه‌های جاری از به اصطلاح هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌ای بکاهه. بنابراین در عرصه خرد و در عرصه کلان تاثیرات این تغییرات نامطلوب خواهد بود، تورم رو خواهد برد بالا، از طرف دیگه رشد اقتصادی رو که میشد با اختصاص این منابع به بخش‌های تولیدی بالا برد رو کاهش میده و اقتصاد ایران رو مصرفی‌تر و غیر توسعه‌گرا می‌کنه.
محور اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عبارت است از حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی و خدمات ریلی مسافری. با اجرای این قانون قیمت برق باید طی 5 سال از 13 تومان فعلی به بیش از 5 برابر و به حدود 70 تومان برسد. قیمت آب بیش از 3 برابر، قیمت بنزین 5.5 برابر، نفت گاز 28 برابر و نفت کوره 38 برابر افزایش پیدا می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که کشورهای دنیا و اقتصادهای کشورهای مختلف در چهارگوشه جهان پس از پشت سر گذاشتن 2 سال بحرانی عمیق در اقتصاد کم کم در حال نضج گرفتن هست، به نظر می رسد که اقتصاد ایران همچنان در مرحله بسیار بحرانی قرار گرفته. از جمله برخی نهادهای اقتصادی بین المللی در روزهای گذشته با انتشار آمارهای بار دیگر پیش بینی هایی برای سال جاری میلادی و سال آینده میلادی برای مناطق مختلف جهان دارند که ایران در مقایسه با دیگر کشورها نرخ رشد بسیار پایین خواهد بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آخرین آمارهای نهادهای اقتصادی جهانی چه پیش بینی از اقتصاد جهان دارند و چه جایگاهی ایران از نظر رشد خواهد داشت.
در مورد اقتصاد جهانی در مجموع بزرگترین و مقتدرترین نهادهای کارشناسی بین‌المللی که همون صندوق بین‌المللی پول باشه و بانک جهانی، در مجموع نسبت به چشم‌انداز رشد در سال جاری میلادی 2010 و همینطور در سال 2011 خوشبینی بیشتری نشون میدن و برای اقتصاد دنیا چیزی در حدود 4% حتی پیش بینی میکنن نرخ رشد رو در سال 2010. منتها این نرخ رشد 4% به گونه‌ای متفاوت بین مناطق مختلف جهان تقسیم میشه. ایالات متحده آمریکا در مجموع گویا در سال جاری میلادی از نرخی تقریبا برابر با 3% برخوردار خواهد بود، حالان که منطقه اتحادیه اروپا و به خصوص منطقه یورو نرخ رشدش پایین‌تر، آلمان چیزی در حدود 1.5، فرانسه 1 و حتی کشورهایی هستند مثل اسپانیا یا یونان که احتمال داره رشد منفی هم داشته باشند. بهترین منطقه رشد در سال جاری میلادی طبعا سازمان‌های بین‌المللی از آسیا اسم می‌برند، البته بدون در نظر گرفتن ژاپن که نرخش پایینه. ما کشورهایی داریم مثل چین که نرخشون تقریبا با 10% پهلو می‌زنه در سال 2010 بر اساس پیش‌بینی‌ها، که البته چین در سه ماهه اول حتی رشد 12% رو تجربه کرده. هند هم زیاد دور نیست، چون که حدود 7.5-8% براش پیش بینی شده. در منطقه آفریقا و خاورمیانه که اینها در آمار بین‌المللی معمولا با هم محاسبه میشن، گزارش‌های نشون میده که نرخ رشد اقتصادی چیزی حدود 4.2% خواهد بود در سال جاری میلادی، یک کم بالاتر میره در سال آینده. در مجموع امیدواری بیشتر شده، منتها تردیدهایی هست در مورد اینکه این رشد با دوام باشه و در ورای سال 2011 ادامه پیدا بکنه، و همینطور تردیدهایی هست در مورد مسائلی که پیش آمده طی این دو ساله بحران برای کشورهای پیشرفته صنعتی، به خصوص مغروز شدن شدید دولت‌ها برای برنامه‌های تحریک اقتصادی، که این قرض هم در اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا و هم در ژاپن به مقدار بسیار قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این یکی از ریشه‌های دلنگرانی است.
ولی خب ظاهراً این خوشبینی‌ها نسبت به رشد اقتصاد جهان در مناطق مختلف با اختلاف‌های متفاوت شامل ایران نمیشه در این آمارها، یعنی ظاهراً ایران چندون سهمی از این نرخ رشد نخواهد داشت.
دقیقاً، یعنی چیزی که عجیب به نظر میرسه اینه که ایران به رغم اینکه کماکان از درآمدهای سرشار نفتی برخورداره و نفت بین 85 تا 90 دلار هر بشکه‌ای نوسان میکنه، نرخ رشد چشمگیری براش پیش بینی نمیشه. چیزی در حد 1-1.5% در سال جاری و حدود 2-2.5% در سال آینده میلادی. سازمان‌های داخلی، نهادهای کارشناسی داخلی هم در این مورد تقریبا میشه گفت به گونه‌ای همراهی میکنند. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد سال 1387 رو اعلام نکرده، از 1388 هم خبری نیست، ولی در مجموع بر اساس گفته‌های شفاهی آقای محمود بهمنی در دستگاه مقننه به نظر میاد که نرخ رشد ایران در سال 1387 حدود 2.3% بوده، در سال 88 چیزی در همان حد، و در سال جاری خورشیدی 1389 بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسی حتی از اون مقدار هم پایین‌تره و احتمالاً شاید پیرامون 1% نوسان بکنه، یعنی در سطحی بسیار بسیار پایین‌تر از رشد اقتصادی که برای مجموع خاورمیانه و آفریقا پیش بینی شده در سال جاری میلادی.
با وجود این آمارها، آقای احمدی نژاد چند وقت پیش مدعی شد که ایران یکی از تنها کشورهایی است که از بحران جهانی آسیب ندیده. با هم گوش میکنیم صدای آقای احمدی نژاد رو.
در حالی که تقریبا همه دنیا در سال 2009 میلادی با رشد منفی مواجه بودند، ایران با رشد مثبت. تقریبا همه دنیا با بحران‌های سنگین اقتصادی مواجه بودند، ایران در گذر از بحران ها بود در سال 2009 و شاخص های اقتصادیش بهبود پیدا کرد. علت اصلیش هم اینه که اقتصاد ما اقتصاد عمدتاً متکی به توانمندی های درونی است و متکی به استعدادهای درونی است. تأثیرپذیریش از اقتصاد جهانی کمتر از دیگرانه.
خب با توجه به این گفتای آقای احمدی نژاد و با توجه به این آمارهای موجود، این آمارها طبیعی بازتاب خودشون رو در اشتغال، در تولید، در تمام سطوح اقتصادی نشون میدن، چون هر درصد رشد خودش بیانگر اشتغال بیشتره و هر درصد کاهش بیانگر اشتغال کمتر هست. اما در ایران چگونه این نرخ رشد بازتاب پیدا میکنه در عرصه اشتغال مثلا؟
تأثیرش بسیار بسیار شدیده. هم برنامه چهارمی که اصولا اجرا نشد پیش بینی نرخ رشد 8% رو کرده بود، و هم طرح برنامه 5 ساله پنجم که به زودی مورد بررسی قرار میگیره متکی هست بر دستیابی به نرخ 8% در هر دو مورد برای ایجاد دست کم 1,000,000 فرصت شغلی در سال. خب اگر ایران بتواند با نرخ 8% 1,000,000 فرصت شغلی به وجود بیاره و با این فرصت‌های شغلی جدید بتواند از اوجگیری باز هم بیشتر بیکاری جلوگیری بکنه، چه وضعیتی به وجود خواهد آمد وقتی که اقتصاد ایران نرخ رشدش در حد 2% و یا حتی 1% پایین میاد؟ ما حتما اطمینان داریم که با توجه به این نرخ رشد بسیار بسیار نازل از 1387 تا کنون، به طور حتم ایران یکی از دوره‌های سخت رو در عرصه اشتغال سپری میکنه. منتها هیچ آماری رو منابع صاحب صلاحیت ایران در زمینه نرخ اشتغال انتشار نمیدند، چون که این آمار باید در ارتباط با نرخ رشد ایران منتشر بشه، و همونطور که عرض کردم در مورد نرخ رشد هم تا به حال هیچ آماری در مورد 87 و 88 منتشر نشده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
حتی ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست. پس از گذشته 17 ماه از امضای تفاهمنامه گازی ایران و ترکیه برای سرمایه گذاری در پارس جنوبی، وزارت نفت قصد دارد در صورت به توافق نرسیدن با ترک ها توسعه 3 فاز میدانهای گازی پارس جنوبی به ارزش تقریبی 7 میلیارد دلار را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در آبان ماه 1387 میان ایران و ترکیه امضا شد، قرار بود در مدت 1 سال شرکت‌های ترکیه با بررسی‌های فنی و اقتصادی شرایط خود برای توسعه فازهای پارس جنوبی را به وزارت نفت ایران اعلام کنند. علاوه بر مشارکت و سرمایه‌گذاری ترکیه در سه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی، صدور سالانه 35 میلیارد متر مکعب گاز ایران از مسیر ترکیه به اروپا، ساخت خط لوله 1850 کیلومتری انتقال گاز از اصلویه تا مرز بازرگان و فروش 50% گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به ترکیه هم از دیگر توافق‌های گازی تهران و آنکارا بود. پس از سپری شدن فرصت 1 ساله در آبان ماه 88، این فرصت از سوی ایران برای 3 ماه تمدید شد، اما ترک ها هنوز جوابی به ایران ندادند. از آنجا که توسعه فازهای مشترک پارس جنوبی یکی از اولویت های وزارت نفت در برنامه 5 است، مذاکراتی بین وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی آغاز شده است. گفته می شود در صورت توافق نهایی وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا، طرح توسعه این 3 فاز پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از این قرارگاه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و برخی از پیمانکاران فراساحل همچون ایزوئیکو، صدرا و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار می شود. کارشناسان نفتی و حتی خود مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی سال‌هاست که از نیاز گسترده و فوری بخش نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و فناوری‌های مدرن سخن می‌گویند. سرمایه‌گذاری‌هایی که تنها شرکت‌های بزرگ نفتی جهان توانایی آن را دارند. اما تاکنون به دلیل تنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با دنیای غرب، همه تلاش ها برای سرمایه گذاری بی نتیجه مانده است. پرویز مینا، کارشناس امور نفتی، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
تمام این قرارداد مربوط میشه به فازهای پارس جنوبی، چون که قسمت عمدش در آبهای قطر قرار گرفته و قسمتی در آبهای ایران. پارس جنوبی به 28 فاز تقسیم شده که فقط 10 فازش رو توانستند توسعه بدن، و بعد از اینکه شرکت ها خودداری کردن از فعالیت، از فاز 11 تا 28 متوقف شده. در صورتی که قطر مرتباً داره از این میدان گاز برداشت میکنه و الان قطر بزرگترین صادر کننده گاز مایع در دنیاست. در صورتی که ایران طی 2 سال گذشته به علت کمبود تولید گاز مجبور شده گاز از ترکمنستان و آذربایجان بخره تا استانهای شمالی کشور رو بتواند گاز مورد نیازشون رو تامین بکنه. ایران الان با یک تنگنای فوق‌العاده خطرناک روبروست. تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارن و منافعی دارن که قبلا در ایران فعالیت داشتن، مثل بریتیش پترولیوم، توتال، استاتویل، شل، گازپروم، کنسرسیوم ژاپنی غیره، همه به علت فشار دولت آمریکا خودداری میکنن از سرمایه گذاری در ایران که صدمه‌ای به فعالیتشون در خود آمریکا نرسید، و بنابراین به بهانه‌های مختلف مذاکرات رو طولانی میکنن، قراردادها رو به عقب میندازن، و این یک تنگنای فوق‌العاده عجیبی برای ایران ایجاد کرده. شرکت خاتم الانبیا نه دارای اون سرمایه کلانی هست برای توسعه منابع گازی ایران مورد نیازه، و نه فناوری و تکنولوژی های لازم رو در اختیار داره. خاتم الانبیا کاری که میکنه این است که قرارداد رو میگیره، 20-30% از قرارداد میریزه تو جیبش، بعد این قرارداد رو میخواد به عنوان مقاطع بده به شرکت های دست دوم و سوم آسیایی و غیره که بیان این کار رو انجام بدن. خودش نه دارای سرمایه است و نه دارای فناوری که بتونه این کار رو مستقلا انجام بده. بنابراین باز گرفتار این میشن که این شرکت های دست دوم و سوم آسیایی از کجا بتونن این سرمایه ها رو تامین بکنن و از کجا میتونن این فناوری ها رو برای ایران بیارن.
بورس تهران در این روزها گامهایی بسیار بلند برمی‌دارد و روز به روز شاخص بهای سهام ثبت شده در این بازار افزایش چشمگیر دارد، به طوری که گفته می‌شود در تنها 18 روز کاری فروردین ماه نزدیک به 13% برای سرمایه‌گذاران سود داشته است. از علیرضا احمدی، کارشناس بورس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران می‌پرسم دلیل این افزایش چشمگیر شاخص بورس چی است؟
دلیل اول برمیگرده به در واقع سخنرانی مقام رهبری جمهوری اسلامی که در روز اول سال 89 گفتند که ما بورس‌های بسیار خوبی در کشور داریم و مردم رو تشویق و ترغیب کردن که در بورس سرمایه‌گذاری کنن. نکته دوم برمیگرده به بالا رفتن قیمت نفت بیش از 80 دلار، چون بیش از 80% اقتصاد ایران به نفت وابسته است. نکته بعدی برمیگرده به ابتکارات و طرح‌های نوگرایانه و مثبت مدیران جوان سازمان بورس در طول 3 سال اخیر. اینها آمدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو توسعه دادن، شرکت‌های تأمین سرمایه رو راه اندازی کردن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری رو گسترش دادن، قوانین معاملاتی رو بهینه کردن، نظارت‌ها و کنترل‌ها بر روند اطلاعات شرکت‌ها رو بهبود بخشیدن و از طرف دیگه سختگیری‌هایی رو هم بر شرکت‌هایی که اطلاعات شفاف نمی‌دادن اعمال کردن. مجموع این سازوکارهایی که مدیران سازمان بورس در 3 سال اخیر انجام دادن، امروز خودش رو در بهبود اعتماد نسبی و بازگشت اعتماد نسبی افکار عمومی به بورس داره نشون میده. نکته بعدی برمیگرده به رشد قیمت فلزات و مواد خام در بازارهای جهانی مانند سرب، روی، مس، نیکل، آلومینیوم که و فولاد و ورق، که باعث شده که شرکت‌های معدنی، فولادی و شرکت‌های مرتبط با این صنایع از رشد خوبی برخوردار بشه و به تبع در رشد شاخص بورس مؤثر و زیمدخل واقع بشن. بحث بعدی برمیگرده به رکود عمیق و دامنه‌دار در بازار املاک، مستغلات و ساختمان در کشور که به نظر میرسه بنابر تحلیل‌های موجود این رکود تا سال 92 ادامه داره. مسئله بعدی رشد خوب بازار سرمایه در سال 88 بود که باعث شد مردم در سال 89 گرایش بیشتری به بورس پیدا کنن. از طرف دیگه رکود در بازارهای موازی مانند بازار ارز، طلا، خودرو هم باعث شده بخشی از نقدینگی مردم به سمت بازار بورس هجوم بیاره. تزریق مالی گسترده پول از طرف نهادها و ارگانهای دولتی و شبه دولتی و صندوقهای سرمایه گذاری و صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات مالی اعتباری و بانکها و بیمه ها باعث شده که در واقع حجم تقاضا برای سهام گسترش فراگیری پیدا کنه. و مسئله بعدی برمیگرده به نزدیکی به فصل مجامع. همه ساله در بورس تهران در بهار، چون ما شاهد برگزاری جلسات مجامع عادی سالیانه شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی عملکرد یک سال گذشته شرکت‌ها در این مجامع هستیم، در نهایت ما شاهد افزایش قیمت سهام و افزایش تقاضا برای سهام هستیم.
شما به توصیه آقای خامنه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان یکی از دلایل این روند اشاره داشتین. خب چه کسانی در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند که می‌توانند این مبالغ عظیم رو سرمایه‌گذاری کنند؟
ببینید جناب آقای زنگار، بورس تنها بازاری که شما میتونید از 1000 تومان تا 1000 میلیارد تومان در اون سرمایه گذاری کنید. هیچ سقف و کفی و محدودیتی برای خرید و فروش سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداره. و در مجموع من میتونم این نکته رو بگم که افرادی که آمدن در بورس دارن سرمایه گذاری میکنن، یک طیف و دامنه و گستره بسیار وسیع از کارگر ساده، کشاورز ساده تا شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، هلدینگ ها، صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها و نهادهای مالی مانند شرکت های تامین سرمایه هستند. یعنی یک طیف بسیار گسترده، فراگیر و دامنه دار.
چه پیش بینی می شود از این روند در بورس کرد؟
این روند رو به رشد شاخص ها و روند رو به رشد و جهشوار در واقع رویکرد و سرمایه گذاری مردم در بورس ادامه خواهد داشت. سال 89 سال بسیار خوبی برای بورس تهران خواهد بود و این روند به باور من تا سال 92 و انتخابات بعدی ریاست جمهوری تداوم داره.
آیا این روند حبابی نخواهد بود که در آینده کوتاهی پیامدهای منفی شدید برای بورس داشته باشه؟
من به عنوان یک تحلیلگر بازار سرمایه که 20 سال تو این زمینه به حال فعالیت مستمر داشتم، به شما عرض میکنم من حبابی رو در این فرآیند نمیبینم. عرض بنده بر این نکته استوار هستش که در حقیقت شاخصه ها و نماگرهای اقتصادی ما و قیمت فعلی سهام و نسبت پی بی ای و سوداوری شرکت ها تماما نماگر این واقعیته که ما با حباب و پدیده حباب مواجه نیستیم. البته این نکته رو باید تاکید کنم که به هر حال وقتی قیمت‌ها به شدت رشد می‌کنن، ممکنه یک چند سبایی هم قیمت‌ها یک استراحتی داشته باشن، بازار آرام بشه، اما دوباره روند رشدش رو ادامه خواهد داد، چون اقتصاد ایران پتانسیل جهش رو داره. به هر حال ایران سالی 60 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داره، شرکت‌های بزرگی در بورس تهران وجود دارن، پتانسیل‌های بالایی دارن، اکثر شرکت‌ها طرح‌های توسعه و نوسازی و بازسازی دارن. یک کشور بزرگ مصرف کننده با 75 میلیون مصرف کننده داریم. در مجموع من چشم‌انداز و دورنما رو بسیار درخشان و مثبت ارزیابی می‌کنم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون لانگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله اقتصادی بود، کاری از فریدون زرنگار. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. ساعت 3 بعد از ظهر باز هم با شما خواهیم بود با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, yeah. سبزی شوهرنا همه جا سمت سبز سبز سبزی دنیا مال ما
آسمون مثل آینه زمین پر از ستیدار هر از سوهای روز رم خبر میدن تو دست بهار
اومد بهار اومد بهار
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
بشی انقدر اصرار نکنی به فکر تعقیبم نباش سخته با سخته میتونی من خودمم نمیدونم قراره که برم کجا پنهون ازت نمی کنم پیش تو دل مونده به جا
بین من و تو مهربون اگر چرا دوریه نمیشه تو قد بیارم دیدن تو دیدن تو ضروریه بین من و تو مهربون اگر چرا دوریه نمیشه تو قد بیارم دیدن تو دیدن تو دیدن تو ضروریه
بهتره به فکر نکنی چیزی نمیشه آیده به جز منو پشیمونی منم تو رو میخوام ولی سخت کنار تو بودم نمک به زخم دل نزن نه دیگه حرفشم نزن نه دیگه حرفشم نزن
بین من و تو مهربون اگر چرا دوریه نمیشه تو قد بیارم دیدن تو دیدن تو ضروریه بین من و تو مهربون دوریه نمیشه تا قد بیارم دیدن تو دیدن تو دیدن تو ضروریه
بشی انقدر اصرار نکنی به فکر تعقیبم نباش سخته با ساعت نمیتونی من خودمم نمیدونم قراره که برم کجا به هون ازت نمیکنم پیش تو دل مونده به جا
بین من و تو مهربون اگر چرا دوریه نمیشه تو قد بیارم دیدن تو دیدن تو ضروریه
میخوام که قول تو باشم مگه جدایی زوریه دارم بیفتم از نفس دیدن تو دیدن تو ضروریه بین من و تو مهربون اگر چرا دوریه نمیشه تو قد بیارم دیدن تو دیدن تو ضروریه
بین من و تو مهربون اگر چرا دوریه نمیشه تو قد بیارم دیدن تو دیدن تو دیدن تو ضروریه
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 4
تصویر تو پیداست، از تو همه یه خانه من شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه دنیاست. نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. یارم به تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار. تو را در شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا با شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار.
شنونده ی ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. باران نام این ترانه است از ترانه های جدید خانم گوگوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بعضی خیال می‌کنم ما روزی مردم می‌دهیم. خیلی اشتباه.
I don't think Iran wants to be North Korea.
دولت آمریکا یک دولت شریر و غیر قابل اعتماد.
که نبودی هم ولایت عشق، تو شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. من از بوی خوش گندم گذشتم که با تو توی شهر تو بمونم، میدونم نمیتونم مثل اونجا تو شالیزار واسه دلم بخونم،
تو شالی زار مسه دلم بخونم، تو شهر تو به دیر از بوب کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو گم شدی تو شهر شیشه بارو، قفص بودی واسه این شیر مغروب، تو شهر من تو قلبم جا گرفتی، ولی اینجا تو دور از من، منم دور، تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. برام نفس کشیدن سخت اینجا، مثل ماهی که تو دستای خاکه، تنم زیر سم ماشینه اما دلم واسه هوای تو هلاکه، دلم واسه هوای تو هلاکه. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، تو شهر تو به غیر از بوق و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، نمیرسه به گوش من صدایی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ پاسخهای خود را از طریق شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Israel, destiny, you're my baby. Come on, walk with me. You're my only girl. I love you. You're my only world.
Once you in the front seat of my COV car, my guitar, what's up Dan, how you doing? I'm having dreams with you and not trying to rush, no to ruin. You a part of my mind, we a partner since twine. Been trying to get to legs at a 9:15, cause it's whipped cream and bubble bath. Use a line, girl, I wanna bet your mama that. You know the feeling.
सच मगर हो गई बात ये ख्वाब की सच मगर
ترانه مورد نظر من شماره
در رابطه با آهنگ برتر رادیو فردا
واقعا ترانه قشنگه نمی ترانه شماره یک که الان میخونه
من آهنگ شماره سه رو انتخاب میکنم
من شماره شیش از مجموع
ما خانواده پنج نفری هستیم که چهار نفرمون به شماره هفت رسیدیم
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست
میدونم اون دیگه دوستت نداره اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره دل من سخت میدونم اون داره با تو میجنگه اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده دل من بهت گفته بودم حالا که جوبشو خوردی وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری دل من سخته میدونم اون دیگه دوست نداره اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره چشمای تو رو دی خیلی ساده به تو خندید
رادیو فردا گوش میکنید.
تو یه قصه تو کتاب، خوندنت راز همیشگی برام. بین ما فاصله نیست، عمرش همیشگی. تو یه ساز داشتن تو یه نیاز.